بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم بحث در 32 جلسه مباحث پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام. عرض کردیم که عنوان دیگری که در بحث اقسام شرور وجود داره تضییقات اوامر و نواهی الهیه، یعنی اونجایی که زیق می شود، سخت می شود، تنگ می شود مسیر. مثل چی؟ مثل گرسنگی کشیدن ها، مثل به میدان جنگ رفتن ها و تیر خوردن ها. خب اینا هم شر نیست. چرا شر نیست؟ برای اینکه مطاعیت خودشو داره نشون میده و حاکمیت خدا داره اینجا جلوه میکنه. اینجاها دیگه نیت خیلی مهمه. یعنی در این قسمت شما بندگی خدا میکنی برای اینکه بد نباشه، بندگی خدا میکنی دیگه. آدم وقتی رفته توی خانواده اینجوری بالاخره باید نمازش هم بخونه. گاهی اوقات هم نه دیگه، واقعا آدم نیتش نیت خداییه. مثلا گاهی خانومی حجابشون، پوشششون، مراقبتشون به خاطر اینه که همسرشون ناراحت نشه، این خوبه، این ارزشه. ولی یه موقع میگه بابا اصلا چه همسرم ناراحت بشه ناراحت نشه، من خودم یافتم که این مسیر بندگی خداست، خب انجام میدم. خب این خیلی شیرین تره، خیلی درجه مقامش بالاتره. و یه تعبیری وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به اصحاب سید الشهدا علیه السلام دارن، شاید بعضیاتون نشنیده باشید. میخواید اگر نشنیدین مثلا من عربیشو بگم که شما یادداشت داشته باشین. حضرت فرمودن اصحاب امام حسین علیه السلام لا یجدون علم مس الحدید. اینا انقدر در محبت خدا و ولی خدا مستغرقند که درد شمشیر رو احساس نمیکنن. لا یجدون الم درد مس الحدید. خب حالا یه سوالی که شما جوابشو بلدین، خب اگر اونها این درد را احساس نمیکردند وقت چه فضیلتی است؟ ظاهر روایت که درد جسمانیه. آفرین. یعنی شما تا مرحله آخر همه رنج ها، همه سختی ها، همه رو به جان میپذیری، میگی ما دست از حسین بر نمیداری. تا لحظه به میدان رفتن، تا لحظه به میدان رفتن به این راحتی ها، حتی اگر کسانی خانوادهشون همراهشون باشه معلوم نیست مثلا دل بدن برفتن. یه بار دختر ما میخواست بره یه جایی از این مراسم عزاداری ویژه، گفتم زهرا جان رفتی اونجا دعا کن من شهید شم. گفت نه من این دعا رو نمی کنم. با اینکه بچه است یه مفهومی از این موضوع تو ذهنش هست. خب اینا خیلی هاشون خانواده داشتن، اصلا دل کندن از اینها، من دارم میرم. اون دفعه عرض کردیم گاهی اوقات شما غسل شهادت هم بکنین، اب نداره. غسل شهادت در رکاب امام زمان، غسل شهادت در مسیر یاری دین امیر المومن علیه السلام. حالا دیدین خدا توفیق شهادت هم قسیمون کرد. اما یه موقع من غسل شهادت میکنم، یه موقع میام میگم من دارم میرم به میدان با این همه جمعیت که بچه های امام حسین گمان کرده بودن اینجا نخلستان اینقدر شمشیر و نیزه و اسب و انسانه. اینا به این راحتی ها نیست. گاهی ما آخر روزه رو میخونیم. این دل کندن ها خیلی ویژه است. حالا در لحظه ای که تو امتحان تو پس دادی، گفتی امیری حسینون و نعم الامیر، خدا این لطف رو به عنوان حداقل لطف دنیایی به شما میکنه. یه روایتی برای این تیکه لطف دنیایی برای شما عرض کنم، به شرط تقدیم صلواتی خدمت حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مضمون روایت اینه که حضرت می‌فرمایند دنیا کوچکتر از آن است که بهای اعمال خیر اولیاء خدا بشه. مفهومه براتون؟ انقدر این دنیا در نگاه خدای متعال حقیره که خدا حیفش میاد به خاطر اعمال خیر برخی از دوستانشون، دوستان خدای متعال، خدا برایشون دنیا بده. پس این که اینها علم شمشیر ندارند به خاطر اینه که خدا میخواد یه لطف کوچیکی بهشون بکنه در زمان آخر، لحظه آخر، و الا اینا خیر خدا و لطف خدا و نعمت خدا که برای اینها این حد و حسابانی. مثلا خدا انقدر دنیا رو پست میدونه که بخواد دنیا رو پاداش اینا قرار بده. عنوان بعدی که این رو همچون قبلا اشاره کردیم با سرعت ازش میگذریم، فقط برای اینکه نظم جزوتون رعایت بشه، شر فقر، ذلت و بیماریه. و تا اینجا اینایی که گفتیم که شر نبود، اما خیر بود. یه نوعی از شرور صدمه هایی که افراد مؤمن میخورن تا گناهانشون پاک بشه. این لطف خداست بر مؤمنین و دوستان، و البته لطف خداست بر هر کسی که در دنیا گرفتار میشود، چون هر کس به میزان معصیت و گناهی که داره هر چقدر گرفتار بشه این موجب پاکیش میشه، یه خورده از اون گناه کمتر میشه، گرفتاریش کمتر میشه. حالا این به مراتب ایمانش بستگی داره. ما الان راجع به کسانی که به این بلایا مؤاخذه میشوند سخن نگفتیم، یعنی غیر اهل ایمان، داریم راجع به اهل ایمان سخن میگیم. هرچی گرفتاریه، یه بار اینو گفتم یه بنده خدایی به همسرش گفته بود من تو رو اذیت میکنم، ولی هرچه اذیت از من میبینی این امتحان توه، در این امتحان سعی کن پیروز باشی. گفتیم بابا این کلمت و حقا یراد و بهل باطل، این جمله درسته که اگر کسی مؤمنی گرفتار به ابتلایی شد برای او یک عامل به اصطلاح کم شدن معصیت هاست، ولی نه که کسی با این باور بیاد بگه خب من خلاصه اصلا من مأمورم که شما رو گناهان تو رو سبک بکنم. این مأموریت رو باید یه مجوزی داشته باشه از نزد خدای متعال. یا اگر یه فرزندی برگرده به پدر مادرش بگه پدر من رفتم کلاس، به من گفتن که هر چقدر ما شما رو اذیت بکنیم شما تعالی پیدا میکنیم، لطفا شما اجازه بده من شما رو بهشتی ناب کنم. این معنا نداره که خدای متعال اجل و اعز از این است که یک بنده را دو مرتبه عذاب کند. یعنی چی؟ یعنی خدا اگر اینجا شما را به یک همسر بد اخلاق، به یک کاسبی بیرونق، اینو خوب شد کمک کردین، به یک بی‌آبرویی که شما درش واقعا تقصیری نداشتین، دیگران برای شما زدن، مبتلا شدین، اگر خدا این رو به بهای یک معصیت و گناهی قرار بده شما باید زیاد خدا رو شکر کنید. خدای الحمدلله سبک شدین. خیلی احساس پرواز پیدا نکنین چون حسابمون با خدا خیلی بیشتر از این حرفاست. دو تا چکش بخوره رو دست آدم، اینجوری نیست که همه بلاهایی که سر مردم آورده رو جواب داده باشه. همه استخفاف نمازها، همه کوتاهی‌های در بندگی‌ها، ولی بالاخره خدا این لطف رو میکند. عنوان بعدی، عنوان چهارم، نواقص بدنی. صحبت نکردی منو. چجوری ممکنه، اینو اون دو جلسه پیش صحبت کردیم دیگه، شماها باید بتونیم بگین چجوری ممکنه نواقص بدنی برای افراد خیر باشه؟ شما بفرمایید استفاده میکنه. میشه دیگه. دیگه چی؟ دیگه عامل شکر اون عضوهایی که داره نمیشه. من چون همه انگشتام هست هیچ وقت نمیگم الحمدلله همه انگشتام هست، یکیش که نباشه میگم الحمدلله چهار تا دیگه‌اش هست که میتونم کارام را بندازم. دیگه خب همچین تو این بیان تو میدون که اگه همین الان هممون ناقص شدیم کسی ناراحت نمیشه. آره آره، من متوجه بقیه نعمتهای خدا بیشتر میشوم، یعنی یک تذکر دائمی است به من برای او. حالا اگر درجه معرفتش بالاتر باشه شاید اونم بتونه بگه. یه جلوه ای داشت که تو اون بحث اولمون که مفصل صحبت کردیم اونجا گفتیم، اینجا توجه میخواد. گفتیم یکی از جلوه های معرفت خدای متعال، یکی از جلوه های راه یافتن به معرفت خدای متعال، تذکرات الهی بر قابضیت خداست. یعنی یکی از مسیرهای توجه به ذات ربوبی این است که او بخواهد میگیرد. قبض و بست با اوست. این تعبیر رو جلسه پیش به کار بردم. او میخواد فیض میدهد، نمیخواد فیض را نمیدهد. چون یه عده‌ای با اجازتون تو این عالم معتقدن که خدای متعال مجبور است به فیض رسانی، حالا نقدش بماند، خدا مجبور نیست، حریت کامل. خدا در کمال حریت قبض می کند و بست می دهد. زندگی را تنگ می کند و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. زندگی را بست می دهد. یه جوانی بود تازه ازدواج کرده بود، نمی دونم یا دوران نامزدیش بود اینا، اون جمله رو گفت، بر من خیلی جالب بود. یعنی بعدش من هی فکر کردم، گفتم خدایا ببین هر کسی رو یه جوری داری اداره میکنی. یا گفتش که فلانی حالا گناه و گرفتاری های بعدش و قیامتش اونا یه طرف، این که خدا گفته مکافات عملم میده تو این دنیا هم یه طرف، دست و پای ما رو بسته، هر کار میخوام بکنیم فکر کنم فردا چکون برمیگرده، هر خطایی میخوام بکنم احساس میکنم الان ممکنه این عامل بیماری بچه من باشه، نمیکنم. هر جا میخوام تخطی بکنم میگم الان، فمن اعرض عن ذکری بود، یاد خدا کمرنگ شد، یعنی رو آوردم به معصیت. معصیت فردی یا اجتماعی فرق نمیکنه. فان له معیشتا ضنکا، زندگی تنگ میشه. برای همین قاعده است که هر کس از گرفتاریش میگوید، میگیم اولین کاری که میکنی استغفار کن. آیا من استغفار کردم یعنی دیگه همه امورات زندگیم تنظیم شد؟ ببینید این جمله مال این حرفه، این یه جواب دیگه داره. ولی یکی از عوامل تنگ شدن زندگی ها همین اعراض عن ذکر خداست. این از اون حرفایی که باید در نوجوانی برای بچه همون بگیم، تو کودکی نه، تو نوجوانی. حالا اگر تو کودکی هم خواستیم بگیم، پای کساب خدا رو وسط نکشیم، بچه ها با خدا مشکل پیدا نکنن. ولی مثلا حالا یه خورده کوچیک‌تر بود، اگه یه وقت کسی بچه‌ای به پدرش یا مادرش بی‌احترامی کرد، بگیم نه این کار خوبی نیست. آدم اگه پدر مادرش بی‌احترامی بکنه، ممکنه وقت کاراش اونجوری که دوست داره پیش نره. آدم باید بعضی چیزها رو به موقع یه دونه کوچولو ظریف بگه بره، بیچاره نکنیم بچه رو، به وحشت نندازیم. ولی باید بدونه دیگه، مثلا این خیلی خوب بود، این جوان خیلی میدان داشت برای معصیت کردن به خاطر شرایط خانوادگیش. اینم حالا در گوش من گفت، اینجوری نگفت مثلا عمومی، ولی هر کار میخوایم بکنیم میترسیم خدا فردای کاری برامون درست کنه. فهن الله معیشتم زن کن. پس یکی از جلوه های خدای متعال برای نقص ها و مشکلات بروز جلوه قابضیت خداست. این قرار من را به این وجه خدای متعال، به این بخش معرفت الهی متذکر کنه، دوباره نمی کنه. دوباره همه دعوا میکنن که تقصیر بود، تقصیر او بود. یه جمله بنویسید، یه خورده جملهش سخته، بعدن روش فکر کنید. همینی که گفتیم، ولی حالا یه جمله اینجوری هم داشته باشین خوبه. از منابع معرفت الهی، معرفت به قابضیت، قاف و سادزاد، قابضیت و مانعیت از سمت خدای متعال و معرفت به منعمیت و باستیت خدای متعال است. برای نابینا قابضیت و مانعیت جلوه میکنه، برای بینا منعمیت و باستیت. پنجم، بلاهای عمومی. اینجا باز دقت میخواد. حالا اول ببینیم شما چجوری پاسخشو میدین. مثلا فرض کنید که غرق فرعون و فرعونیان، یکی دوتا هم که نبودن که، بعضی زلزله هایی که خلاصه ویران میکنه دیگه، اینا گرفتاری های عمومیه، بلاهای عمومیه، زیاده. اینا چجوری تحلیل میکنی؟ خوبه دیگه.
خب از اینی که خدا مثلا این بلا رو به سرشون آورده بود نشون میدادن که به خاطر گناهانشون از خدا در حقه تنهای
در واقع جلوه منتقمیت خداست. خدا منتقم است، منتقم بودن خدا جلوه می کند. جلوه این انتقام این است که کسانی گرفتار میشن. انتقام، انتقام قهر خدای متعال، خصوصا در این جاهایی که بلایا به واسطه عذاب نازل شده. خدا منتقم است، انتقام میگیرد، جلوه منتقمیت خداست. خب برای اونایی که گرفتار شدن، اگر از اونها باشند که در مسیر بندگی خدا باشند، اگر سختی باشد و گرفتاری باشد، چه عاملی داره؟ پاک شدن از یه سری گناهانشون. بنده خدا گرفتار یک مصیبت عمومی شده، من خیلی وحشتناکش نمی کنم که پایین 18 سال نگران نشه تو جمع ما. این گرفتاری که او پیدا کرده در این زلزله، در این مصیبت، در این تصادف، در هر چی، اونا که عمومیه، اگر مؤمن است با قاعده لطف خدا برای پاک شدنش قبل از مرگ می شود پاسخ داد. اگر کسی است که نه، در مقابل خدای متعال ایستاده، این جلوه منتقمیت خدا برای دیگر زندگان جلوه ایست از جلوات معرفت خدا، برای او شر است، بله، ولی شر بلعرز است. یعنی اگر او مؤمن بود برای او شر نبود. عرضیت این شر به واسطه عدم ایمان اوست. پس ما نمیگیم برای او شر رو گرفتاری نیست، ولی یا به قهر خدا مبتلا شده، تاوان عمل خودش رو در پس میده، و اگر این گونه باشه این شر بلعرض است. صرف جان ستاندن از مردم شر نیست، چون هر کسی قراره یک جور جان بده، یکی به ناراحتی ریه، یکی به ناراحتی قلبی، یکی به ناراحتی افتادن یک ستونی بر سرش، یکی به هر کسی به یه شکلی. شما این عمومی بودنش و جمعیتی بودنش رو بگذارید کنار، خب هر کسی قراره یه جوری جان بده، این جان دادنه که طوری نبود، این که عامل شر نیست، اما برای این شر است، شر بالعرض، به واسطه بی ایمانی که دارد، این عامل که میتونست عامل پاکی برای او باشه، برای او عامل پاکی نمیشود. چند تا گزاره بگم از این تیکه بریمیسید، بعد همانطور که خدای متعال منعم، محیی و معز است، قابض، ممیت و مذل است. جان میدهد، جان میگیرد، نعمت میدهد، نعمت نمیدهد. همه اینها جلوه های حق متعال است. پس خودش را به مجرای منتقمیت و عدالت از مسیر قهاریت و سلطنت معرفی می کند. این معرفی برای اهل معرفت نعمت است، یعنی برای کسی که اهل ایمان به خداست، اهل توجه به ذات ربوبیه، این نعمت. ولی نسبت به منتقمون منهم، یعنی کسانی که ازشون انتقام گرفته شده، شر است، چون اسباب سعادت آنان نمی شود. اما نه شری که موجب تطهیر ذنوب شود. سوالی که پرسیدین راجبه به غیر اهل ایمان، شر برای مؤمن همش خیره، شر نیست، چون هر گرفتاری داره، روایتو که میدونید، حضرت فرمودن حتی به قدری که سنگریزه‌ای در پاش بره زیر پاش، به همین میزان خدا یه جایی برای او پاکی، طهارتی رو قرار میده از یک گناهی. هزاران آرزو دارد، آرزوهاش برآورده نمیشود. اما برای جمله که نوشتین تا کجاش بود؟ این گروه هم در دنیا و هم در آخرت مبتلای به شرند. ایمان نداره. ایمان نداره یعنی معاند امیرالمومنین باشه ایمان نداره دیگه. اما صرف این اتفاق به ذاته جلوه منتقمیت حق متعال است. یعنی دوباره یادمون نره اگر برای این شر بود، ذات این شر نیست، عرض است. چرا عرضه؟ چون این را اگر به مؤمن بدی براش خیره، به کافر بدی براش شره. عرض است، عرض است بر چه حقیقتی؟ حقیقت ایمان و عدم ایمان. نه دیگه، اصلا این ناراحتیه دیگه، برای کافر داریم میگیم ما، برای غیر مؤمن. نه نه نه، این شر، این عذابی که الان نازل شده، این براش این شره، منتها این شره بالعرض. اینو یه جوری یاد بگیرین که الان اگه پرسیدم بتونین جواب بدین. پس ما یک حقائقی داریم که اینا به ذاته شر نیست، بلعرز شر است. عرضیتش به ملاک ایمان و عدم ایمان است. شد؟ یعنی چی شر؟ برای مؤمن ما گفتیم یک شره ذاتی داریم که اون مربوط به بحث الان ما نیست، اون مربوط به قیامت، که اون عرضی نیست، اون ذاتی است. خب که خدای خالق خیر و خالق شر ما میشناسیم. اما همه این گرفتاری هایی که الان ما اگر فهرست دیگری میشود ترسیم بکنیم بکنید، همه این گرفتاری هایی که داریم ترسیم میکنیم، همه اینا برای کسی که ایمان آورده میشود عامل خیر. خیلی گناهکار باشه دیگه. شما حساب کنید مثلا چند تا کانتینر خوب آقا گناه داشته باشه، شما تو این خط تایین مثلا 100 تا کانتینر خوبه، یکیشو به واسطه این که دخترش گرفتار داماد بد شده سباک میکنن، خب 9 تای دیگهش باید جواب بده. منتها گفتیم خودمونو دست کم نگیریم، ما حساب کتابمون خیلی پرپشته، یعنی اصلا با یه دونه کانتینر و اینا حساب کتابش تصحیح نمیشه، خیالتون راحت باشه. یه روایتی گذاشته بودم یه بار براتون بخونم که یعنی دو بار بخواستم اینو بخونم این نشده بود، حالا اگه شد بخونم. راجع به یه کوهیه در قیامت که این کوهه اگر شما این روایتو بشنوین ترجیح میدین از همین امروز روزه سکوت بگیرین تا دیدار جناب ملک الموت. منتها نمیدونم این تصمیم عملیه یا نه، ولی میخوام بگم اینقدر روایتش سنگینه. حالا اون روایت هم اگر شد میخونیم. ای چند بار خواستم بخونم، خودداری کردم گفتم نکنه یه وقت دوستان خیلی متنبه بشن و دیگه هیچ لام تا کام سخن نگن، ولی حالا اگر شد اونم خدمتتون عرض میکنیم. بله، شر ذاتی هم داریم، این شروری که تا الان سخن گفتیم و در حیطه دنیاست، اینا شر بلعرز می شود. خیر ذاتیه دیگه، چون اصلا آنچه که به او می رسد خیر نیست. خب میریم گام بعدی در همین بحث، اون هم تبیینه، بحث بلایا و مذکرات فطرت است. چون ما اینجا راجع به گرفتاری ها و بلایا سخن گفتیم، یه فصلی رو که این فصل رو یکی از دوستان هم زحمت کشیدن در تدوینش و تنظیمش، از دوستان حاضر در جمع که تشکر میکنیم ازشون، این بحث رو هم میگیم که این بحث شرور انشالله تکمیل بشه و ما بخش مربوطه به خودمون که بلایا و گرفتاری هاست، برای اینکه اون چیزی که راجع به ما حاصل میشود بیشتر همینه، بلایاست دیگه. ما انشالله مبتلای به شرور عرضی نمیشویم چون مؤمن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستیم. بلایا مذکرات فطرتند. الان میخوایم یه تعدادی آیات و روایات را در موضوع بلایا با هم سخن بگیم راجع به همین گرفتاریایی که داریم. خب از آقایون به ترتیب این آیاتی رو که عرض میکنم در قرآن پیدا کنند و برای ما بخوانند، حالا یا قرآنهایی که اینجا هست یا قرآنهایی که در خدمتش هستند. سوره مبارکه انعام آیه 42 شما پیدا بفرمایید. اینجا قرآن هست آقا، اجازه بدین که بقیه هم پیدا کنن. سوره مبارکه اعراف آیه 168 شما زحمت بکشید. سوره مبارکه یونس آیه 12 اگر هست الان از تو قرآن پیدا بفرمایید، میخوام تلاوت کنید. سوره مبارکه اعراف آیه 130 اینجا قرآن است. سوره مبارکه فصلت آیه 51، سوره مبارکه سجده آیه 21، سوره مبارکه اسراء آیه 66. خانوما میتونن قرآن هاشون رو آماده بکنند که سوره مبارکه اسراء آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت آیه 65. خب تا اینجا رو بریم، بعد بعضی از آیات دیگر رو هم عرض میکنم. الان عرض میکنم. خب بفرمایید، تلاوت بفرمایید. ترجمه بفرمایید.
هر آینه بر امتهایی که پیش از تو بودن پیامبرانی فرستادیم و آنان را به سختی‌ها و آفت‌ها دچار کردیم.
پس نکته یک ذیل این آیه، نکته‌هاشو میگیم با هم دیگه یادداشت بفرمایید. ببینیم پس ما الان داریم بلایا مذکرات فطرت رو در قرآن با هم مرور میکنیم. شما میتوانید نام سوره و شماره آیه رو بنویسید، نکته ها رو ذیلش یادداشت بفرمایید. نکته یک این است که گذشتگان نیز به رنج و ناراحتی مواجه شده اند. اگر شما فقط یه گرفتاری پیدا کردین، گرفتاری فقط مال شما نیست. بله، لعلهم قرار بوده گرفتار بشن تا خضوع کنند، تسلیم بشن، تضرع کنند. قرار بوده هر یه گرفتاری یه دونه به من تنبه بده، به تذکر بده، یه برنامه معصیتی از زندگیم حذف بشه، یک نیکی و خیر به زندگیم اضافه بشه. هی این ادامه پیدا کرده ولی این اتفاقات نیفتاد. قراری نبود. ببینید ما الان محضر قرآن نشستیم، داریم معنای ظاهری را با همدیگه مرور میکنیم، ترجمه میکنیم در واقع. بله بفرمایید شما آیه چند از چه سوره‌ای بود؟
68 سوره مبارکه اعراف.
بله. و من هم دون ذلک، در زمین اینا به صورت گروه‌های پراکنده بودند، یه سریشون صالح بودند، یه سریشون هم غیر صالح بودند. خب چیکار کردیم؟
خوشی‌ها و ناخوشی‌ها آزمودیم، باشد که رسول هر
نکته ها، آزمایش ها فقط به ناخوشی ها نیست، به خوشی ها هم هست. وقتی گل به کارت میفته، وقتی میگن فلانی هر چی بچه خدا بهش میده، بچه های مثلا با استعداد میده، فکر نکن خب حالا ما هنوز ابتلایی برامون پیش نیامده، امتحانی برامون نشد. نه، همین خوشی هایی که خدا داره روزمره بهت اضافه میکنه، اینا هم یه نوع شاید بازگردن، لعلهم یرجعون. من یک عروس خوب بهش دادم، شاید بیشتر بگه الحمدلله رب العالمین. یه دختر زیبا بهش دادم، شاید بیشتر توجه به خدا پیدا بکنه. اونهایی که گاهی سوال میپرسند، میگن بابا این آدم آدم نااهلی است، خدا بهش نعمت داده، ببین این رو مادرش در حقش دعا کرده، چون برای مادرش خیرات داشته، دعای مادر تو زندگی این شده، خدا یه نعمت دیگه بهش داده. لعلهم یرجعون، بران که این برگرده و توبه کنه. خب این بر نمیگرده و توبه نمیکنه، این خیر هم آزمایش اوست، اون گرفتاری زندگی او هم آزمایش اوست، گرفتاریه. آیه سوم رو بفرمایید. بله، مرحله مرحله میشه ترجمه بفرمایید اگر داره زیل اون گفت. پس نکته یک، آسیب ها و گرفتاری در هر حالتی ممکن است پیش بیاد. شما میگی خدای من سردردم خوب نشده، قرار نبود سردرد خوب بشه مثلا بعد وارد قسمت بعدی بشیم که. میگه خدایا آخه الان که من گرفتار شدم، الان هنوز مثلا همسرم بارداره، خدایا پدرم تازه اون مشکل اولیش هنوز هست، الان این چه کسالتی بود براش پیش آمده. هر حالتی میاد، هر حالتی، حالت خوشی باشه، خواب باشه، بیدار باشه، به بیدار بیشتر به بیدار بودن نیست. بله، کشفنا، نکته دوم، ما بلا رو دور میکنیم. انقدر به خودت و تدبیرهای خودت تکیه نکن. اگر قرار بشه اتفاقی بیفته، ما اون گرفتاری رو از شما دور میکنیم. کانلم بخونید. و نکته سومش چیه؟ فراموشی از لطف خدا در دفع گرفتاری ها. توی رشته ما یک واحدی است تحت عنوان روانشناسی فیزیولوژیک. توی روانشناسی فیزیولوژیک شما در بخشش میخوانید مراحلی رو که کروموزوم ها طی میکنن تا به سرمنزل مقصود برسند و یک انسان سالم در عالم هستی به وجود بیاد. شاید اگر کسی این توجه رو داشته باشه، استرابش در دوران تولد فرزندش بیشتر باشه، ولی واقعیت این است که بعد که فرزند به دنیا آمد، شاید کسی نباید سر از سجده بردارد، چون انقدر این مراحل ظریف و هیچ کدومش هم دست من و شما نیستا، هیچیش، اصلا آدم نمیدونه چه مراحل خطرناکی رو این بچه طی کرده تا یه بچه سالم به ما تحویل دادن، نمیدونی. این لطف خدا بود که من این بلایا گرفتاری ها را از تو و همسرت دور کردم، ولی انگار یادت را. چقدر آدم باید خدا رو بشینه شکر کنه برای سلامتی خودش، برادرش، فرزندش، خواهرش. من همه گرفتاری ها ازت گرفتم دیگه. حالا گوشه چشمت یه خورده جوش زده، با ما در افتادی. حالا یه جایی اتفاقی افتاده دیگه، خدا رو بنده نیستی. بابا نگاه کن ببین، همه این مراحل رو رد کردی. چقدر بچه ها افتادن توی آب، از بین رفتن، برق گرفتگی، آتش سوزی، لقمه تو گلوشون گیر کرد. چقدر به ازای هر کدوم اینا گفتی الحمدلله رب العالمین. ببین بلایا، گرفتاریا، بودش قرار بود تو رو بنده تر کنه، نبودش هم قرار بود تو رو بنده تر کنه. خب نکرده دیگه، ایراد از منه، نه ایراد از خدا. بله، آیه بعدی. ولقد اخذنا، شما بخونید. بخون نه دیگه، اون ولقد اخذنا، یا آیه قبلترشو بخونید. و نه آ نه اعراف چند رو خوندی الان؟ 130. بخونی. من از ثمرات. خب ترجمه شو میتونین بخونین، نوشته چشتون ببینه.
و فرمومیان را به قحطی و خودستادی های متعدد و کمبود بسیار شدید بخشی از محصولات دچار نمودیم تا معترض شدند،
تا متذکر شدند. لعلهم یذکرون. پس نکته این آیه این است، گرفتاری پیش آمد، به سنین و نقص من الثمرات، تا شاید متذکر بشن، نشدن. گرفتاری برای، بگید، تذکر. و ازا انعمنا نه دیگه، کافرن. یه جور دیگه بگیم، نه یه جور دیگه میشه گفت، برای کسی که نعمت خدا را دیده است و نعمت خدا را دریافت کرده و همین که خدا لطف کرده رو دیده، این لطف خدا خوشحالی رو دیده، ولی نسبت به اون متذکر به ذات الهی نشده، این لطف خدا برای او شر است، چون عذابش را افزون میکنه، شر بلر است. اگر متذکر بشه میشه مؤمن، پس حقیقت خیر را دریافت میکنه. وقتی متذکر نمیشود برای او شر بالعرض است. نه دیگه، داریم برای غیر مؤمنین میگیم، همه غیر مؤمنین. یعنی وقتی مؤمن شد این براش خیره، وقتی مؤمن نشد برای شر بالعرضه. حقیقت آنچه از جانب خدا آمده است خیره، چون عامل تذکره. خب آیه بعدی. ترجمه.
و ما هر وقت انسان نعمتی عطا کردیم رو برگردانیم،
و از شر خدا دوری جو و هر با شر و بلایی به او می‌آورد آنگاه دائم زبان به دعا بود.
ظاهراً اینجا میتونیم بگیم کسی که نعمت خدا رو دریافت میکنه نباید رو برگردونه اگر از مؤمنین باشه. پس این فرد فرد غافله. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض، این اگر غفلت کنه بله رو برمیگردونه، اگه مؤمن باشه عامل تقرب او به درگاه الهی میشود. و نه آب جانبه و از آمسه و شر فزو دعا این عریض، انسان کم طاقته، به محض اینکه شر میبینه ناله و افغان و رویاوردن به درگاه خدا، به محض اینکه نعمت میبینه سرخوشی میکنه. آیه بعدی، دون العذاب، ببین خدا چه سرمایه گذاری کرده برای بندگی ها. خدا میگه ببین من میدونم تو داری مسیر رو خطا میری، یه گرفتاری سخت پیش میارم قبل از اون عذابی که داره تو رو استقبال میکنه، میگه بیا در آغوش من میخواهم تو را بنوازم. قبل از اون عذابه یه عذاب سخت در دنیا میذارم، بلکه برگردی بر نمیگردی، میچشونیم بهش از این عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر. آیه بعدی بفرمایید، شماره آیه و سوره رم بگین، قبلی رم بگین آقای. بله
کسی که کشتی ها را در دریا برای شما روان می سازد تا از بعضی اون برای خود روزی طلب کنید، چرا که با شما مهربان است.
خب این چه جوریه تو بحثمون؟ عنایت نعمت برای توجه به ذات ربوبی، یعنی همین چیزایی که شما امورات جاری زندگی حساب میکنی اینا نعمت خداست. لتب تقوم الفضله، برای اینکه شما نسبت به نعمت او توجه پیدا بکنید و طلب رحمت بکنید. همونجوری که گفتیم هم خیر برای تو عامل توجه هست، هم گرفتاری و بلا. و اذا مسکم الضر، آیه بعدیش میره وجه بعدی، بخونید اسراء 67. بعد بخون. میخوای عنکبوتو بخون. حالا همون دریایی که من گفتم به شما نعمت دادم، شما برید توش توجه کنید به فضل من، دوباره اینم بشه مذکر فطرت شما به نعمت خدا، عظمت دریا و عظمت این نعمت. حالا شما وقتی میرید تو دریا ناراحت میشین، حالا چی میشه؟ زل من تدعون شما وقتی گرفتار میشید شروع میکنید همه رو خواندن، دعوت کردن، از همه کس کمک میخواید بگیرید. وقتی شما به خشکی میرسین یادتون میره، فراموشتون میشه، یادتون رفت که اینقدر هی خدا خدا کردین، خدای یک شوهر میخوام اینجوری، یک خانم میخوام اینجوری، خب حالا به ساحل نجات رسید، یادت رفت. یادت رفت به خدا گفتی خدایا من یه همچین امکانات مالی رو میخوام، یه همچین تسهیلاتی میخوام، یه همچین پدر زنی میخوام، یه همچین پدر شوهری میخوام؟ خب رسیدی به سوال نجات؟ یادت رفت، طغیان کردی. ولی قرار بود این خدا خدا کردنات اینا ادامه پیدا کنه تو زندگیت، ادامه پیدا نکرد. آیه بعدی بفرمایید. دعو الله معنای این چیه؟ نکته هاش چیه؟ یکی از نکته هاش اینه که ظاهراً عظمت دریا، آفرین، این آدم وقتی در مقابل دریا قرار میگیره، حالا به حسای معنوی خودتون کاری نداشته باشین، مثلا کنار دریا ممکنه شما یه حسای دیگه داشته باشین، ولی قرار بوده از این حسام داشته باشه، حس معنوی که آدم در برابر این دریا قرار بگیره، حالا سوار یه تیکه تخت پارم بشه وسط دریا. دوستانی که حرفه‌ای هستند و از امکانات دریاهای جنوب و شمال استفاده میکنن، وقتی میری وسط دریا دیگه دست جایی بندی، حالا درسته این بهت میگه اینو تنت کن و مثلا اینجوری کن، اصلا چه اخلاصی به آدم میده؟ این عظمت باید به آدم اخلاص بده، تذکر بده، دوباره طرف این توجه رو پیدا میکنه، مذکر فطرته، این دل سیغل میخوره، ولی در همین حد دو سه روزی که رو دریاست، وقتی اومد پایین میگه خودم اومدم. چطور اون روزی که گفتن شماره حسابی حضرت عالی انقدر زیاده، مثلا انقدر الحمدلله پر پیمونه، شما توجه به خدای متعال پیدا نمی‌کنی؟ وقتی که یه خورده مثلا دو تا پایین میشه، حالا میگی خدا نمیخوره که. میدونی چرا الان که میگی خدایا بچه‌م الان اینجوری شده خیلی حرفت با سرعت بالا نمیره؟ چون وقتی بچه‌ت اینجوری نبودم خدا خدا نمیکردی، میگفتی الحمدلله بچه‌م چه مادری داره، چون مادر تک بچه اینجوری میشه. خدا خدا گفتن یه خورده استمرار میخواد. نکته بعدیش، اذاهم یشرکون، بحث یه خورده کم شدن اخلاص نیست، مشرک میشه، شریک قرار میده. این دیگه خودم بودم دیگه اینو رسوندم به ساحل نجات، من بودم مدیریت کردم این زندگی رو، من بودم این بحران خانوادگی رو حل کردم، من بودم این رشته رو به اینجا رسوندم، من بودم تونستم این مدرک و این موقعیت رو پیدا کنم، من عزت خودم را سامان دادم. او بیچاره نتونست خودش رو به نقطه عزت برسونه، حالا اون بیچاره یا داداشمه یا برادر خواهرمه، هر کی، خودت مشرک. مشرک عجیب آقا، اخلاص یه طرف، این شرکه، میگه از این اخلاصه تو به شرک رسیدی، عجب بیچارگی است. بحثای اعتقادی انقدر ظریفه ها، خیلی ظریفه. خودم خودمه که میاد اینجوری میکنه، حتما شرک لازم نیست که شما یه بت بتراشی، که خودم بهتر از ده تا بت. آیه بعدی خودم بگم، سوره مبارکه روم آیه 41، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمام این فسادها رو شماها دارید با دست خودتون اجرا میکنید، چرا به خدا نسبت میدید؟ لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خدا میخواد نتیجه بعضی از اعمالشون رو به اینا بچشونه، منتقمیت خدا، که چی بشه؟ خدا میخواد دلش خنک بشه، لعلهم یرجعون. خدا میگه بابا این مکافات عملته، از مكافات عمل میگه این مكافات عملته. ببین نمیخواستم حالتو بگیرم ها، میخواستم بهت بگم برگرد دیگه، این مسیر رو ادامه نده، میره نکن. خب من هی دور برمیدارم، بالاخره وقتی دور برمیدارم یه اگه معلمی کرده باشین یه بچه که خیلی دور برمیداره دیگه میگن آقای فلانی، اول میگن اس بیارم همه ساکت میشه، بعد دفعه بعد دیگه میگه سجاد جان. وقتی گفت سجاد میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه برگرد، حواستو جمع کن. برنگشتی خب میری، ولی اگه برگشتی این برای تو خیره، برنگشتی حجت برات تموم شده، برای تو گرفتاری مضاعفه. آیه بعدی، اگر کسی قرآن دم دستش داره سوره مبارکه لقمان آیه 32 رو بخونه، آخرین آیه ایست که در این زمینه با همدیگه تلاوت.
مخلصین الله الدین فلما نجاهم الى البحر فمنهم مقتصد و ما یشهد آیاتنا الا کل فتار کفور.
ترجمه:
و چون موجهای عظیم همانند ابرها آنها را فرو پوشد، خدا را از روی اخلاص در دین برهان، و چون نجاتشان دهد و به خشکی برد، بعضی به عهد خویش وفا کنند.
دقت کنین، بعضیا این گرفتاری ها متنبهشون میکنه. خیلی آیات قرآن زیبا این بحثا رو بیان میکنه ها. میگه فقط اینجوری نیست که ما مثال دریا زدیم و گفتیم اینا همشون هم میان مشرک میشن، نه، بعضیا این جلوه های عظمت خدا رو دیدن برگشتن، توبه کردن، بعضیا برنگشتن. خب
و جز بدداران کافر نعمت آیات ما را انکار نکنند.
و اینهایی که کفران میکنند یجحدون. اگه یادتون باشه تو یکی از جلسات راجع به این واژه سخن گفتیم، این کفر فقط یه کفر عادی نیست، یعنی یه جورایی باید بگیم عالمانه، آمدانه، مثلا میخواد برای خدا عرض اندام کنه، زمین میخوره، زمین میخوره. خب ما آیات مبارکاتی که در موضوع بلایا در قرآن بود رو با هم دیگه مرور کردیم، الان تیتر بزنید ولی دیگه وارد بحثش نمیشیم. بله جوابشو بقیه میتونم بگم. نه، در واقع فرمایش شما رو با فرمایش ایشون من یه نقطه مشترکش رو جمع کنم و اون اینه. خب سوال متوجه شدن خانم ها؟ سوال این است که میگن، حالا من سوال رو باز تعمیم میدم، میفرمان که در آیات مبارکات قرآن. حالا تو معوذتین داریم، تو دعاهام داریم، اهل بیت علیهم السلام دائم دارن به خدای متعال پناه میبرند از شرور و از شر رساننده ها. درسته؟ ایشون میگن اگر اینها برای اهل بیت، برای اهل ایمان، برای برترین مخلوق عالم خلقت، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عامل خیره، پس چرا به خدا پناه ببرند از اینها؟ اونا خیر دیگه، به استقبالش برن. خب همین دیگه، اینا اگر اینا شر است برای پیغمبر، که ما گفتیم اینا شر نیست که، اینا عامل خیره، پس چرا پیغمبر از اینها پناه ببره به خدا؟ یعنی آیا پیغمبر سلام علیکم، آیا پیغمبر از خیر پناه ببره به خدا؟ نه، معناش این نیست. پاسخ رو اجمالا دوستان درست فرمودن. ببینید، ما در اون روایتی که عرض کردیم اومد پلوی حضرت، حضرت گفتن کیفه اسبت، گفت آقا یه جوری صبح کردم که من شر را و گرفتاری را و مصیبت را دوستر می دارم از سلامتی، از عافیت، از خلاصه تغذیه خوب و امثال اینا. حضرت گفتن که حالا به تعبیر من خیلی هم تون نرو، ما اهل بیت اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا برامون میخواد دوست داریم. در واقع ما موظفیم که به خدای متعال پناه ببریم، اولا از شیطان و نفس خودمون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به دستور خود قرآنه که استعاذه کنید به خدا از شر شیطان. به خدا پناه ببرید. شیطان برای ما آیا میتواند به معنایی که الان میخوام بگیم غلطه ها، میتواند معنای خیر باشه؟ نه، شیطان برای ما عامل گرفتاریه، نفس ما عامل گرفتاریه. من موظفم به خدای متعال پناه ببرم، من موظفم از او بخواهم که شرور را و گرفتاری ها را از من دور کند. این بخش یکه. بخش دومونیه که خانم فرمودن، حالا اگر به هر دلیلی خدای متعال برای من گرفتاری را مقدر فرمود، به واسطه ایمان من یا به واسطه نبی بودن یا ولی بودن حجت خدا، برای او عامل خیر است. مثال جسمانیشو بزنم، سید الشهدا علیه السلام موظف است به تعبیر ما زره بپوشد، شمشیر به دست بگیرد، به میدان برود، بجنگد، مانع شود حتی اگر در گودی قتلگاه بود و شنید صدای حمله به خیمگاه رو، حضرت برای خودش عصایی درست بکنه، بلند بشه، نهیب بزنه. این وظیفه اول و مراقبت اول، این وظیفه است. این عمل مستحبی، یه عمل فرمالیته نیست، نه، موظف است. امام مجتبی علیه السلام وقتی بهشون سم میدادن، حضرت میامدن بدن مبارک را به قبر پیغمبر میزدن تا سم دفع بشه، این موظف است. حتی در داستان زهر دادن به حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا گفته من نمیخورم اگر به اختیار خودم باشه. ولی اگر بناست که خدای متعال برای من از این مسیر وجه تقربی رو برای نسبت به خودش مقدر بکنه، من راضیم به رضای او. پاسخاتون خوب بود، من هم جنبندی کردم، ولی باز اگر تو این زمینه ها صحبت بود، انشالله ما جلسه بعد که ادامه روایات بحث بلایا رو به عنوان مذکرات فطرت میخونیم، انشالله بحث روشنتر هم خواهد بود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. إن شاء الله بهرمند بشیم از ذکر توسل توسط برادر عزیزمون جناب حاجی رافع، خدمت وجود مقدس حضرت امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام سه صلوات تقدیم بفرمایید.